أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، آخرین بحثی که مرحوم مصنف فرمودند، تفاوت بین ارشد خدمت شما جاهل به حکم ناسی موضوع بود، که ایشون فرمودند اگر کسی مثلا جهل دارد به حرمت قصب و در فحصم کوتاهی کرده بدون اینکه فحص بکنه، رفته برعت جاری کرده در زمین قصبی نماز خونده، فرمودن این به خاطر مخالفتش که معاقب هست هیچی، علاوه بر اون نمازش هم چیه؟ باطله، عباداتش باطل. اما در ناسی موضوع فرمودن اینطوری نیست، کسی که یادش رفته اینجا عرشبت این زمین درش تصرف کردن قصب به حساب میاد، خیال میکرده این زمین پدرشه و بعدا یادش افتاده که نه، پدرش این زمین رو به کسی دیگری فروخته بوده. در ناسی موضوعشون فرمودن عبادات این شخص چیه؟ صحیحه و هیچ اشکالی طبیعتاً نداره. چون می‌فهمد با اونچه که ما بیان کردیم، گفتیم در عبادات کسی که جاهلی که مقصر در تحصیل حکم هست، یعنی باید می‌رفته فحص می‌کرده از حکم، جاهل به حکم شده و فحص نکرده، این رو گفتیم که عبادتش باطله. اما کسی که در وسط زمین قصبی قرار بگیره، گفتیم که این عبادتش باطل چی؟ هر شبت خدمت شما نیست. بعد گفتیم چرا؟ چون گفتیم اون کسی که در وسط زمین قصبی نماز میخونه به عبادتش نه تعلق نگرفته، چون اون عبادت او و نماز او عبارت است همون اذکار و اوراد و اون حرکت خروجیش اصلا جزء نماز محسوب نمیشه، صرفا یک امر منهی عنه و حرامش که مقارنه با نماز اتفاق افتاده، مثل نگاه به اجنبیه. اما در مورد جاهل به حکم که همچین حالتی نیست، و همونجوری که وایساده داره نماز میخونه اون جزء نمازشه، و طبیعتاً وقتی به جزء نماز نهی قصبی تعلق بگیره، این نمیشه مقرباً بها و به صورت قربی این عمل انجام بگیره. این فرق رو که میگه اونجا گفتیم آشکار میشود، و چه فرق بین همین جاهل حکم با جاهل چی؟ موضوع. که در جاهل موضوع ایشون میگه ما حکم صحت عبادتش میکنیم در صورتی که قصب بکنه، چون نمیدونسته اینجا قصبه، خیال میکرد اینجا زمین پدرش هستش. ما میگیم این عبادتش است. چرا؟ چون در جاهل حکم تکلیف به فحص دارد و فحص نکرده، اما در جاهل موضوع تکلیف به فحص چی اساسا نداره. در شبهات موضوعی اول بحث گفتیم در شبهات موضوعی مولا از ما فحص نخواسته و براعت بدون فحص هم میتونه چی بشه؟ جاری بشه، ولو اینکه حالا حرمت واقعی هم در اینجا تصویر بشه. خیلی این عرشبت خدمت شما که مهم نیست. این چیزی بود که قبلا ایشون فرمودن. بعد میفرمند امروز که یه اشکالی باقی مونه راجع به ناسی حکم، یعنی کسی که حکم رو فراموش کرده راجع به او یه اشکالی به ذهن میرسه، مثلا این یادش رفته که قصب حرامه، قبلا خونده بود مطالعه کرده بود تو رساله، الان که داره عمل رو انجام میده یادش رفته که قصب چیه؟ حرامه. راجع به این نفسن اون کسی که مقصر هم هست، یعنی در این حفظ کوتاهی کرده که الان یادش رفته، باید مسئله مبتلا بهش بوده، باید حفظ میکرده، خوب به حافظه نسپرده، فراموشش شده، کوتاهی کرده در حفظ و این باعث نسیانش شده. چون میفهمن اینجا راجع به حکمش و راجع به این که آیا عباداتش صحیح یا نه یه اشکالی باقی میمونه، نمیتونیم عباداتی رو صحیح بدونیم، ولی تأمل فی حکم عبادته مجال، در تأمل در حکم عبادات او جا هست. بل تأمل بعضهم فی ناس الموضوع، میگه بلکه بعضی ها تو ناسی موضوع هم حتی اومدن تأمل کردن در صحت چی؟ عباداتش. لعدم ترخیص شرعی من جهت القفله، به جهت این که به لحاظ قفلتی که این شخص داشته بعد از اینکه علم براش حاصل شده غافل شده و فراموش کرده که آقا میدونسته اینجا قصبه، اما بعدا فراموش کرده و شبهه در موضوع براش پیش اومده و خیال کرده اینجا قصب چی؟ نیست، نسیان موضوع و نسیان قصب کرده. بعضی تو همین هم اومدن در صحتش تردید کردن و تأمل کردن، لعدم ترخیص شرعی من جهت القفله، گفتن صرف این که حالا یه نفری قفلت داره که موجب ترخیص شرعی نمیشه، چون قبلا علم داشته، گفتن این قفلتی که بعد از علم حاصل شده و حادث شده این مجوز شرعی برای انجام اون عمل چی؟ نخواهد بود. بعد مرحوم مصنف با یه فهم اشاره به اشکال بر همین بعضی میکنن که در صحت عبادات ناسی موضوع تأمل کردن. چرا؟ چون اینا تو صحت عبادات ناسی هوش تأمل نکردن، در این حال در صحت عبادات ناسی موضوع تأمل کردن. مرحوم مصنف با این فهم میخواد به اینا یک کنایه، یه تعریضی بزنه، بگه آقایان محترم، آقایان علما، در ناسی حکمی که به جهت اینکه ناسی حکمه و در شبهات حکمیه تکلیف به فحص وجود داره، شما قائل به چی نشدید؟ به در ناسی موضوعی که به لحاظ اینکه ناسی موضوع و شبه موضوعی است و مکلف تکلیف به فحص از موضوع ندارن، شما باز با این حال، با اینکه این مکلف نبوده، میگید عبادتش باطله. در ناسی حکمی که همچی تکلیفی داره، باید به طریق اولا بفرمایید عبادتش باطله. چجور؟ اونجا تعمل نمی کنید در ناسی حکم، اما در ناسی موضوع میاد تعمل می کنید. بعد مرحوم مصنف می فرماید که یکی از چیزهایی که ما گفتیم مشهور، سه احتمال راجع به کلامشون ممکنه باشه. ممکنه مرادشون این استش که عرض شود به خدمت شما که نهی به همین شخص غافل، هین القفله، یعنی همون موقع که داره مخالفت میکنه این جاهل به حکم، به همونجا بهش یه نهی خورده که گفتیم این یه اشکالی داره با اون، این که توجه خطاب به فرد غافل چیه؟ قبیحه. ایشون فرمودن که بعضی از کلمات مشهور هست که تایید میکنه همین وجه اول اتفاقا اراده کردن، از مرادشون که ما نگاه میکنیم به کلماتشون خیال میکنیم که به احتمال زیاد همین وجه اول مراد اونها بوده. و من ما یعید و ارادت المشهور للوجه الاول. حالا یکی دیگه از اون وجوه رو میگه، یه سری کلماتشون بود که بیان کرد قبلا. یکی دیگه از اون وجوه میگه، یکی از اون چیزهایی که تایید میکند این که مشهور اراده کردن وجه اول رو، وجه اول چی بود؟ توجه نفی به غافل در همون موقعی که غفلت کرده، نه همون موقعی که داره مخالفت میکند غافلانه و جاهلانه، همون موقعی نهی به این گفته لا تقصد. آقا این نمیدونه ندونه، همین الان نهی به او فعلا تعلق چی گرفته؟ دونل اخیر، نه بچه آخری. بچه آخری چی بود؟ اونی بود که ساب مدارک و اینها میفرمودن، میگفتن عقاب تعلق میگیرد به مخالفتی که این آدم کرده، اما نه اندل مخالفه، الان که ترک مقدمه کرده است، الان که ترک مقدمه و ترک تعلم کرده، چون الان علم اجمالی داشته یه تکالیفی داره باعث میرفته فحص میکرده، همین که الان نرفته نکرده، همینجا به خاطر مخالفت و احتمالی که بعدن انجام میدهد، همین الان مستحق عقاب چی خواهد؟ چون بعدن یه قدرت نخواهدش، الان قدرت داره جلوی مخالفت ها رو بگیره و الان میتونه متعلق عقابش. میگه یکی از چیزهایی که تایید میکنه مشهور و وش اول اراده کردن، نه این فرمایش صاحب مدارک و اینها رو، انهو یلزم، این است که لازم میاید در کی؟ در ناسی حکم. اینجا دیگه نیورده ای فی ناس الحکم، در ناسی حکم. هینه ازن، هینه ازن یعنی که، یعنی وقتی که مشهور اراده کرده باید هم وجه اخیر رو، همونی که صاحب مدارک و استادشون مرحوم محقق اردبیلی میفرمودن، میگه اگه قرار باشه اونها همین وجه آخری رو اراده کرده باشن، چی لازم میاد؟ عدم العقاب فی تکالیف المقدمه. لازم میاد ما تفصیل بدیم، بگیم تکالیف دو دستن، یه سریا مطلقاً به هیچ وقتی به هیچ شرطی مقید نیستن، یه سریا مقید به یک وقت خاصن، تا اون وقت نیاد این تکلیف هم حاصل ثابت نمیشه، مقید به یک شرط خاصن، تا اون شرط مثل استطاعت نیاد، بگیم این تکلیف حاصل چی؟ نمیشه. بگیم در ناسیه حکم، کسی که میدونسته مثلا حکم چیه اما بعدن فراموش کرده حکم رو، اگر ما قائل بشیم به این که مشهور، دارن همون فرمایش صاحب مدارک رو میگن، میگن اندل مخالفه هیچ نهی نیست، اما عقاب هست به خاطر این مخالفت، که این عقاب تعلق میگیره، وقتی تعلق میگیره که عرض شد به خدمت شما که این عقاب تعلق میگیره، وقتی تعلق میگیره که ترک تفحص کرده و مقدمه رو ترک کرده، همون موقع بهش عقاب چی؟ استحقاق عقاب تعلق میگیره. بگیم این اگه بخوایم اینو بگیم، لازمش این است که بیام تفصیل بدن بین واجبات موقت و مشروطه با واجبات مطلقه. تو واجبات مطلقه این حرف رو بزنم، بگن آقا در اینها عقابی وجود چی دارد و کی هم میاد؟ همون موقعی که ترک تعلم کرد. اما در واجبات موقت و مشروطه بگیم نه، اینا اصلا باید بگیم کلا عقاب نداره. چرا؟ به خاطر این که در واجبات موقت و مشروطه تا وقتش نیاد، تا شرطش نیاد، ولی این آدم التفاتی هم داشته باشد به تکلیف و اون موقع یادش بوده، هنوز فراموش نکرده باشه حکم رو، خود تکلیف نداشت. بعدن هم که وقتش یا شرطش حاصل شده، استطاعت اومده، وقت حج رسیده، اون موقع هم درسته که الان وقت آمده، و در واقع این واجب شد، اما به این واجب نمیشه. چرا؟ چون این التفات نداشته و الان چیه؟ غافله. پس اون موقع که التفات داشت تکلیفی نبود، التفات به یه تکلیفی است که بعداً شاید بیاد. اون موقع که تکلیف داره التفاتی نیست، بنابراین در هیچ صورتی ارشاد خدمت شما این بعد مکلف نباشد و عقاب نداشته باشد و هیچ کسی اینو قائل چی نمیشه. شما میخواد بگید مشروع، میگن به هر حال عقاب میشه، حالا ولی اون که به خاطر مخالفت بعد همین الان عقاب میشه، در حالی که با این توجیه باید بگید در این گونه تکالیف اینا اصلا عقاب چی نمیشن، در تکالیف موقته و در تکالیف چی مشروطه. و من ما یعید و اراده المشهور للوجه الاول دون الاخیر، یکی از چیزهایی که تأیید میکند اراده مشهور رو برای وجه اول نه وجه آخری، انه یلزم فی ناس الحکم، این که لازم می آید، این است که لازم می آید در کسی که ناظی حکم است، حین اذن، یعنی کی؟ یعنی وقتی که مشهور اراده وجه آخری رو کرده باشن که عبارت بود از تعلق عقاب، عند ترک تعلم به اون مخالفت، به خاطر اون مخالفتی که بعدن می کنم، یعنی الان که ترک تعلم کرده عقاب بهش تعلق چی؟ می گیره. انه یلزم حین اذن چی عدم العقاب فی التکالیف الموقته، با این مبنا باید قائل بشین با این وجه اخیر به این که در تکالیف موقته ای که لا تتنجز علی المکلف الا بعد دخول اوقاتها، بر مکلف منجز نمیشن مگر بعد از این که وقتشون داخل بشود، در این تکالیف عرض خدمت شما که ما بیایم قائل به چی بشیم؟ قائل بشیم به این که عقابی اساسا وجود چی؟ نداره. حالا یا تکالیف مشروطه، گفتم ایشون نفرموده وقت اینجا خصوصیتی نداره، هر شرطی، حالا اون شرط میخواد وقت باشه یا چیزی مثل استطاعت و امثال ذلک، در حالی که عقاب در این موارد بل اجماع ثابته. حالا اینکه اختلافی از این عقاب مال چیه کی میاد او یه بحثی است، اما اینکه عقاب هست یعنی این بل اجماع ثابته، با این مبنا باید بگیم اساسا عقاب در این گونه تکالیف چی وجود نداره. فاذا فرض غفلت المکلف عند الاستطاعه، حالا اگر فرض شود که مکلف وقتی که استطاعت پیدا شد، میخواد اینو توضیح بده، میگه ببینید اگه فرض شود مکلف عند الاستطاعه وقتی استطاعت بر حج دارد اما هنوز وقت حج نرسیده، اونجا غافل است از تکلیف چی؟ وقتی استطاعت دارد و شرط حاصل شده غافل از تکلیف چی؟ حج، عن تکلیف الحج. و المفروض ان لا تکلیف قبلها، فرض اینه که قبل از استطاعت هم که تکلیفی نبوده، پس قبلش تکلیف نبوده که این التفات داشته، الان هم که تکلیف آمده، استطاعت اومده، شرط تکلیف حاصله، اون شرط دیگرش که التفات باشه حاصل نیست، توجه نداره. فلا سبب هنال استحقاق العقاب را، اصلا اینجا هیچ سببی برای استحقاق العقاب از اساس وجود چی؟ نداره. اما هین الالتفات الى امتصال تکلیف الحج وجود ندارد، اون موقعی که توجه داشت به امتصال تکلیف حج، اون موقع سببی برای عقاب او نیست. چرا؟ فلا عدم تکلیف بهی، چون اونجا تکلیف به حج نداشته. چرا نداشته؟ لفقد الاستطاعه، چون اصلا مستطیع نبوده، شرط تکلیف نبوده، ولو میدونسته آدم مستطیع حج برش واجبه، اما الان که استطاعت نداره و ایرو هم میدونه، میدونه که خب پس بر من حج واجب نیست. اما بعد الاستطاعه، بعد از اینکه استطاعت به دست آورده، فلفقد الاستطاعه، یادش رفته که آدم مستطیع باید تکلیف حج داشته باشه، ناسیه حکم شده، اونجا خب التفات نداره و حصول القفله و قفلت برای او حاصل شده. و كذلك الصلاه و الصيام نسبت الى اوقاتها، همچنین است نماز و روزه نسبت به اوقاتشون. حالا وقت اون تو مثال قبلی مقید به استطاعت بود، تو این مثال مقید به چیه؟ وقت نماز و روزه نسبت به وقت‌هاشون. مثلا مکلف اگر قبل از دخول وقت یا پیش از طلوع فجر اساسا تکلیفی به صلات یا صوم نداشته، اینجوری میگیم ما، ببخشید اگر نه قبل از دخول وقت نماز و روزه تکلیف نداشت، ولی او توجه داشته که اگر در وقت داخل بشود این تکلیف دارم، بعد از دخول وقتم خب یادش رفته این حکم رو، یادش رفته که بعد از دخول فجر این نماز باید بخواند، باید روزش رو مثلا بگیره، باید امساک بکنه، اینو یادش رفته این تکلیف رو، خب بعدش هم تکلیف نداره، بنابراین نباید استحقاق عقاب داشته باشه. و من هنا قد یلجا الى ما لا یعبا و کلام و صاحب المدار، یه به جهت همین اشکال است، همین لزوم تفصیل است که پناه برده شده از قدیل جایلی ایچه بسا پناه برده شده است الا مالای عبا و کلام صاحب المدارک، به اون معنایی که کلام صاحب مدارک از او عبا نداشت. این ومن هنه چی میخواد بگه؟ خوب دقت بکنید، ببینید ایشون میگه یادتونه ما قبلا گفتیم در کلام صاحب مدارک یه معنایی نیست که ما میگیم، این وحش دوم بود که چی میگفتیم؟ گفتیم ایشون میخواد بگه که عقاب مال همون مخالفت متا وقت تعلق عقاب الانه که ترک تعلم کرده، انده ترک المقدمه هست نه انده ترک ذی المقدمه. اما علت این عقاب به خاطر ترک مقدمه نیست، چون این وجوبش نفسی نیست، این به خاطر ترک ذی المقدمه است. الان این عقاب میاد، این توجیه بود که ما کردیم. میگه این اشکاله به توجیه ما هست، یعنی توجیهی که ما کردیم از صاحب مدارک این اشکال برش وارده که لازمش تفصیله. در بعد بگیم در واجبات موقته و مشروطه طبیعتاً هیچ عقابی در کار نیست، نه قبل از اینکه اون شرط حاصل بشه و وقت داخل بشه، نه بعدش. قبلش چون اصلا تکلیفی نیست، بعدش چون التفات نداره و اینو هیچ کی قائل نمیشه. چون این اشکال بوده، برای اینکه از این اشکال فرار کنن، شاید صاحب ذخیره که اومد کلام این دو تا بزرگوار فهمید که اینا اساسا میگن علت عقاب همون ترک تعلمه و همون ترک تعلم رو دارن واجب میدونن، میگن به خاطر مخالفت عقاب نمیشه چون تکلیف غافل قبیحه. به خاطر چی عقاب میشه؟ به خاطر ترک تعلم، نه اند ترک تعلم به خاطر مخالفت عقاب میشود به تکلیف واقعی. نه خیر، میگه اون که هیچ تکلیفی نداره، میمونه تعلم که برش واجب بوده اونو ترک کرده، لذا به خاطر همون ارشاد به خدمت شما که این شخص عقاب چی میشود. و من هنا قد یلجا الى ما لا یعبه کلام صاحب المدارک، و از همین اشکال است که ایشه بسا پناه برده شده به اون معنایی که کلام صاحب مدارک ازش ابا نداره، یعنی احتمال داره مراد ایشون همین معنا باشد. و من تبع و اون کسی که از صاحب مدارک چیکار کرده؟ تبعیت کرده. این کدوم معناست؟ همون معنی است که صاحب ذخیره فرمودم اول بحث گفتن صاحب مدارک اینو داره میگه. چی بود اون معنا؟ من بیانی است که عبارت بود از این که من ان العلم واجب نفسی، گفتن علم خودش عرض شد خدمت شما که واجب نفسیه، و من ان العلم واجب نفسی و العقاب على ترکه، علم واجب نفسی است، عقابم بر ترک علم من حیث هو است، یعنی به خاطر اینکه خود همین تعلق رو واجب کردی به ما هو هو خود این عقاب داره، نه به خاطر اینکه اون واجب واقعی رو به خاطر ترک تعلم از درس میدی و برید در زمین قصبی نماز میخونی، اون نه، اون اصلا هیچ عقابی نداره، عقاب به خاطر اینکه نرفت یاد نگرفتی. لا من حیث افضای الالمعصیه، نه از جهت اینکه این ترک تعلم شما رو منجر شده است به چی؟ به گناه و خلاصه نماز در زمین قصبی خوندن. یعنی ترک الواجبات معصیت، یعنی این ترک واجبات واقعی و فعل محرمات مجهوله المجهولت تفصیلا، اون محرماتی که علم تفصیلی به اونها چی نداریم، ولی اجمالا میدونیم یه واجبات و محرماتی هست، اما نسبت به عینه، نسبت به افعال مختلف، ما علم تفصیلی به اون واجبات و محرمات چی نداریم، معلوم به تفصیل ما چی نیستن. بعد یک عبارتیشون داره میفهم و ما دل به ظاهری من الادله، این واو اینجا واو استینافی است، من قبل از اینکه وارد عبارت بشم از بیرون توضیح بدم، بعد اون موقع وارد عبارت میشه. این واو استینافی است، قبلا هم بارها گفتیم واو استینافی در بلاغت آقایون بلاغیون فرمودن این برای جواب سوال مقدره. حاصل سوال چیه؟ حاصل سوال اینه اگر عقاب به خاطر ترک مقدمه علمیه باشه، لازم میاد مقدمه علمیه واجب نفسی بوده باشه، در حالی که ادله ترتب عقاب بر ترک تعلم دلالت داشتن، قبلا هم گفتیم که این عقاب به خاطر خود ترک تعلم نیست، این واجب نفسی نیست، بلکه به خاطر این است که ترک تعلم منجر به چی میشه؟ به ترک ذی المقدمه میشه، به ترک اون واجبات و محرمات واقعیه مشهولت تفصیلا میشه. ایشون میگه که با این واو میخواد با این و ما دل به ظاهرهی به این اشکال اشاره کنه و از این اشکال مقدر چیکار کنه؟ جواب بده. اشکال رو نمیگه، اشکال رو الان عرض کردم. پاسخی که ایشون میده با وما دل به ظاهری اینه، میگه ببینید ممکنه بگیم این روایاتی که اومدن گفتن عرض خدمت شما عقاب به خاطر ترک تعلم به جهت اون مخالفت با واجبات و محرمات واقعیه هستش، این داره حکمت میگه، علت بیان نمیکنه. میگه چرا برای ترک تعلم مولا عرض عقاب قرار داده؟ میگه به خاطر اینکه منجر به یه حکمت است. حکمت میدونید جهان شمول نیست، حکمت کلیت ندارد، ممکنه یه حکمی وجود داشته باشد، این حکمت تو بعضی مواردش باشد فقط، تو همه موارد نباشد، لذا نفی حکمت در موارد دیگه دلالتی بر نفی حکم چی نداره که ما بیان بگیم خیلی خوب حالا عرض شد خدمت شما که این نشون میدهد از اینکه علتش همون است، خود این عرض شد ترک تعلم خودش به حد نفسی هیچ مفسده ای نداره، هر چی مفسده هست همون است که تو روایت بیان شده، نه اون یه حکمتی است، یکی از مفاسد ترک تعلم این است که منجر میشود به اینکه شما احیانا دچار خلاف واقع بشید، یکی از مفاسدش، اما شاید خودش یک مصلحت نفسی هم داشته باشه. مثل چی؟ مثل که مکلف وقتی میره تحسیم علم میکنه، قابلیت خطاب مخاطب واقع شدن به خطابات شرعیه رو به دست میاره و خود همین یک مصلحت نفسی است، تا آدم، ولی اینکه هیچ خطابی هم در اون مسئله در کار نباشه، اما قابلیتش رو باید به دست بیارن. و مولا شاید به خاطر همین فرموده برید تعلم بکنید، چون تا شما تعلم نکنید قابلیت خطاب به تکالیف شرعی که وارد شده رو نخواهید داشت، چون ندید اونها رو ندانید. و خود همین یک مصلحت نفسی ممکنه چی بوده باشه با اون افراد اینجور چیکار بکنن، مثل صاحب ذخیره و امثال ذلک اینطور جواب بدن. فقط لما دل به ظاهره من الادله المتقدمه، اون چه به ظاهرش دلالت میکنن از ادله متقدمه، کدوما همون ادله که گذشت، علا کون وجوب تحصیل علم من باب المقدمه، بر این که وجوب تحصیل علم از اون مقدمه از خودش واجب نفسی نیست. این محمول علا بیان الحکمت فی وجوبه، چه بس بگیم این هم میشود بر بیان حکمت در وجوب چی نفسی تحصیل علم. چرا تحصیل علم نفسا واجب است؟ میگه حکمتش اینه، اما مصلحت اصلش اینه نه، این حکمت تو بعضی موارد ممکنه بیاد تو بعضی موارد هم نیاد، یه جایی منجر به مخالفت میشه یه جایی هم منجر به مخالفت نمیشه. و ان الحکمت فی ایجاب این نفسه، اما حکمت اصلی در وجوب نفسی تعلم، این حکمت که اینجا میگه میشه همون علت که اون دیگه تو همه موارد باید بیاد. سیرورت المکلف قابلا للتکلیف بالواجبات والمحرمات، این است که مکلف قابلیت تکلیف واجبات و محرمات رو پیدا بکنه. حتی لا یفوت او منفعت تکلیف بها، تا از او فوت نشود از دستش نرود منفعت تکلیف به چی؟ به واجبات و محرمات. ولا تناله مضرت و اهماله عنها، و به او نرسد ضرر اهمال او نسبت به واجباتش محرمات. فانه قد یکون الحکمت فی وجوب شیء لنفسه، خاطر اینکه گاهی علت وجوب نفسی که این حکمت، اینا از این به بعد گفتیم حکمت ها دیگه معنی علته، حکمت وجوب نفسی که سیرورت المکلف قابلا للخطاب، همین باشد که مکلف قابل خطاب بشه، قابل خطاب شرعی بشه، قابلیت داشته بشه بهش خطاب صورت بگیره. بل الحکمت الظاهره فی الارشاد، بعد ایشون مثال هم میزنه میگه بلکه حکمت واضحی که در واجع به ارشاد و تبلیغ انبیاء و حجج وجود داره، سلام الله علیهم اجمعین، اونا تبلیغ میکنن ارشاد میکنن، چه حکمتی داره؟ مصلحتی به خودشون میرسه؟ نه، هیچ حکمتی ندارد. لیست الا سیرورت الناس عالمین قابلین للتکالیف، فقط میخوان مردم رو عالم بکنن تا اون وقت قابلیت تکلیف پیدا بکنن، چون تا اینا ارشاد نکنن نگن اونها ندانن، این ارشاد حاصل چی؟ اون ارشاد خدمت شما تکلیف ها اینا قابلیت تکلیف پیدا نمیکنن، چون گیجن اصلا حواسشون نیست که مولای تکالیفی هم داره، بعد اول اینها رو عرضه کرد و اون موقع. پس ما آیا این تبلیغ رو واجب نفسی باید بدونیم واجب غیری؟ میگه ما واجب نفسی میدونیم، تبلیغ بر اینها واجب نفسی بوده واجب غیری نبوده، اما در این حال مصلحتش هم همین بوده که اینها قابلیت تکلیف پیدا بکنه، هیچ مصلحت دیگه نداشت. در ما نحنفی هم چه بسا بگیم همین مصلحت عرض خدمت شما وجود داره. به نظر میاد این فرمایش مرحوم مصنف خیلی صحیح چی نباشه، خودشون هم بعدن البته با لاکن از این حرف استدراک میکنن، اما حالا اگه بخوایم به صورت حلی بگیم، ببینید ما اینکه بیایم بگیم که شخص قابلیت تعلق خطاب شرعی به او یک مصلحتی غیر از مصلحت و مفسده واقعی تکالیف شرعی هستش، این صحیح نیست، این مصلحتش همونه. اصلا چرا قابلیت تکلیف باید پیدا بکنه؟ برای که به اون مسئله و مفاسد برسه. حالا خود این قابلیتی که مصلحت مستقلی نیست، بنابراین اگر فرض کنیم حتی در مورد همون انبیا، هیچ مکلفی روی زمین غیر از خود حضرت آدم نباشه، حتی حضرت حوا، حتی قابیل، حتی هابیل، هیچ کی نباشه، فقط خودش باشه و خودش، آیا تبلیغ برش واجبه؟ نه، خودش که میدونه تبلیغ به دیگران هم واجبه، به در دیوار صحبت کنه، بره با حیوانات صحبت کنه. این تبلیغ برای این است که اونها دچار اون مفسده و مصلحت نشن. اگه قرار باشه هیچ کسی نباشه و هیچ مصلحت و مفسدی قرار نباشه دچار بشه، گفتنش معنا نداره. خودم که میدونم ارشاد دیگه اینجا موضوعش از بین میره. بنابراین ما میگیم در تبلیغ و ارشاد حجج و انبیا هم علیهم السلام، اونجا هم واجب غیریه و این خودش یک مصلحت نفسی محسوب چی نمیشه. این حالا چیزی که ایشون فهمید. بعد میفهمد ولکن الانصاف، بعد از اینکه یه مقداری توجیه میاره برای اینکه بگیم نه، مراد صاحب مدارک و اینها، ببخشید مراد مشهور و اینها، این حرف صاحب مدارک با اون معنی که ما گفتیم نیست، همون مثلا نهایتا بگیم وچه اوله، یا بگیم صاحب مدارک و اینا دارن وچه رو میگن که صاحب ذخیره فرموده بود، یعنی اونا میگن که اساساً اون چه واجب است نفساً همون تعلم است و ترک تعلمه که عقاب داره، اون تکلیف واقعی مشغول اون هیچ عقاب چی نداره. فقط لیکن انصاف این است که بگیم که ظهور دارد ادله وجوب علم در این که این واجب واجب غیری، این واجب نفسی نیست، اونی که صاحب ذخیره میگه اصلا این خلاف ظاهر ادله است. مضاف بر اینکه روایاتی هم که در وجه ثالث بر وجوب تفحص ما ایشون 5 تا بچه آورد، یکی از اون وجوه یه سری روایاتی بود که ظهور داشت در چی؟ عرشات خدمت شما که دلالت داشت بر مؤاخذه جهال بر فعل معاصی مجهوله. گفت شما با اینکه معصیتتون مجهوله بوده نمیدونستید مؤاخذتون میکنن. خب اونا ظهور در چی داشتن؟ در اینکه مؤاخذه بر نفس مخالفته. عبارات اون روایت رو ببینیم، گفتیم قبلا هم زور داشتن که به خاطر خود مخالفت دارن مؤاخذهشون، چرا واقعه رو خلاف کردید؟ میگن چرا یاد نگرفتید؟ اگر هم طرف بگه چرا یاد نگرفتید در اونجا، حضرت بفرمایید چرا یاد نگرفتید، منظور چیه؟ منظور این هستش که خب به خاطر اینکه حالا که یاد نگرفتید افتادید به خلاف واقعی. ظاهرش اینه، خود اون یاد نگرفتن موضوعیتی چی؟ هر شب خدمت شما نداره. لکن الانصاف ظهور و ادله وجوب علم فی کنی واجبا غیریا. میگه تا اینجا گفتیم که ممکنه کسی بیاد بگه ظاهر ادله وجوب علم چیز وجوب نفسی است، اونم یه مصلحت جدایی داشته باشه و اونم همین قابلیت برای تکلیف باشه، اما میگه انصاف نشه یه همچین ظهوری اینا ندارن. ظهور دارن در این که علم یک واجب غیری است. مثلا مثل چی؟ مثل آیه فعل من لا اله الا الله، بدان که هیچ خدای غیر از خدای یگانه نیست. خب این دانستن اگر مقدمه اعتقاد نباشه که وجوب نفسی نداره، واضح علم به وحدانیت خدا بدون اعتقاد مفادش که واجب نیست. از اینکه بسیار از کفار به تعبیر قرآن کریم فهم و جهد او بها و سیغنت و انفسهم، یعنی انکار خدا میکردن و وحدانیت خدا، در حالی که یقین داشتن در دل به این مثلا. پس علم داشتن اما اعتقاد نداشتن، انکار میکردن. این که علم داشته باشی که وجوب نفسی ندارد، مصلحتی ندارد نفسن که. یا مثلا هر شاید موارد دیگری که وجود داره، مضافا الا ما عرفت من الاخبار فی الوجه الثالث، علاوه بر اون اخباری که در وجه الثالث بر از وجوب پنجگانه که دلالت بر وجوب فحص میکردن قبل از اجرای براءت، اونجا یه سری اخبار رو ذکر کردیم. اخباری بود که دلالت بر مؤاخذه جهال به جهت فعل معاصی مجهوله داشت. میگه اونا ظاهر بودن فی المؤاخذه علی نفس المخالفه، نه بر ترک تعلم. اونا ظهور داشتن در اینکه مؤاخذه به خاطر خود مخالفت با واقع است، نه به خاطر ترک تعلم. و یمکن ان یلتزم این ازن به استحقاق العقاب علی ترک تعلم تکالیف. و یمکن، باز اینجا وابش واب استینافی است، باز جواب سوال مقدره. حاصل سوال اینه که سابقا بالاخره یه اشکالی مطرح شد. اون اشکال هم این بود که قول به عدم توجه تکلیف به غافل مستلزم قول به تفصیل در عقاب است بین مخالفت واجبات مطلقه و بین واجبات موقته و مشروطه. اگر کسی بیاد بگه تکلیف به غافل چی؟ عرشت خدمت شما نخورده. ولذا این شخص الان که علم ندارد، عرشت خدمت شما هنوزم مخالفت نکرده، همینجا عقاب میشد به خاطر مخالفتی که بعدن میکنه. بودن این قول مستلزم این است که تفصیل بدیم. اینو فقط میتونیم در واجباتی قائل به عرشت وجود عقاب بشویم که مطلقاً، اما تو واجبات مقیدن یا مشروط به یک وقت خاصی هستن، موقت هستن، اینا قبل از وقت که اشکالی بود، قبل از وقت که عرض شد خدمت شما تکلیفی نبوده، شرط چون هم حاصل وقت داخل نشده، شرط داخل نشده، استطاعت حاصل نشده، بعدش هم که اینا ناسی بودن و طبیعتاً هیچ تکلیفی نداشتن، پس باید بگیم کلا نقاب نداره، در حالی که این خلاف اجماع. صاحب ذخیره برای اینکه از این اشکال فرار کنه اومد گفت مراد صاحب مدارک، همون احتمالی است که من میگم، یعنی نمیخواد بگوید اندل ترک تعلم عقاب میشد به خاطر مخالفت، بلکه میگه اصلاً به خاطر ترک تعلم اقام میشه، هیچ به خاطر مخالفت هم چی نیست، ترک تعلم هم واجب نفسی. وقتی منو مصنف گفت لکن الانصاف کنه این واجب نفسی نیست و این راه فرار نمیشه، خب بعد خودش یک راه فرار دیگری از این اشکال بیان کنه دیگه. اینجا یه سوال پیش میاد، خب اگر اون حرف اونا رو قبول ندید بالاخره اشکال چجوری حل میکنید؟ این سوال مقدره. ایشون با عبارت و یمکن ان یلتزم حین اذن میخواد به این سوال جواب بده. پاسخ سوال چیه؟ پاسخ سوال اینه، این اشکال اساساً صحیح و کامل نیست. چرا؟ چون در تمامی تکالیف مشهوله، چه مطلقه هاش، چه مقیده های به شرط، چه مقیده های به وهم و موقته هاش، تو همه اینا اون علم اجمالی ما اون موقع که بیان کردیم اینطور گفتیم، گفتیم همون موقعی که هنوز شروع به انجام اون فعل نکرده است و قبلش یه علم اجمالی داشته اول کار که آقا یه سری تکالیفی هست، ولی این تفصیلا نمیدونه اون تکالیف چی هستن. گفتیم همین علم اجمالی اختصار میکرد تا فحص نکرده برات رو چی جدی نکنه، و این علم اجمالی علت بود اگر یادتون باشه، و اون علم اجمالی مشترک است بین مطلقات و مقیدات. بنابراین تهم واجب مطلقه اینجوری نیست که شما بگید قبل مقیده، نمیتونید بگید قبل از اینکه این شرط یا وقت حاصل شود و وارد شود هیچ تکلیفی نداشته چون شرطش حاصل نبوده. نه خیر، این قبلش هم تکلیف داشته چون علم اجمالی داشته، ممکنه اینجا تکلیف مقید یا مطلق یا هر چی باشه، پس من بعد فحص می‌کردم اون موقع، و چون فصل نکرده همین الان مستحق عقاب است به خاطر مخالفتی که بعداً جاهلانه و غیر ملتفتانه و غافلانه میره چکار میکنه انجام میده. تفصیل هم لازم نمیاد، همون معنایی که ما برای صاحب مدارک گفتیم کاملا چیه صحیح. و ممکن ان یلتزم حین اذن، و ممکن است که ما ملتزم بشیم، التزام بشود و التزام حاصل شود. حین اذن، حین اذن یعنی که یعنی هر شب خدمت شما وقتی که ملتزم بشیم به ظهور ادله وجوب علم، در این که واجب غیری است، واجب نفسی نیست اونجوری که صاحب ذخیره و اینها مثلا میگفتن. به استحقاق العقاب علی ترک تعلم تکالیف، به این که استحقاق عقاب بر ترک تعلم تکالیف هست، الواجب مقدمتن. نون تا اون ترک تعلم تکالیفی که اون تعلم تکالیف واجب مقدمی بود و واجب چی بود؟ غیری بود، نه واجب چی؟ نفسی. هر ساعت به خدمت شما که بله. وقتی این عبارت یه مقداری مسامحه هم داره، اکثر محشین هم فرمودن، مثل محقق خراسانی مرحوم تبریزی اینا اشاره کردن که یه مقداری مسامحه چه این عبارت هست، چون ظاهرش این است که علا در عبارت این استش که یعنی این عقاب به استحقاق العقاب علا ترک تعلم تکالیف، علا انگار ظاهرش این استش که ایشون میخوان بفرمایند که به معنای استعلاه و مراد این است که عقاب متعلق به ترک تعلمه، نه مخالفت با تکلیف واقعی ذل مقدمی، در حالی که علا اینجا علا تعلیلیه است، مراد این است که عقاب متعلق به مخالفت با تکلیف واقعی ذل مقدمیه، ولی علت تعلق عقاب و مخالفته نیست، چون مخالفت جاهلانه بوده. علتش چی بوده؟ علتش هر شب خدمت شما مخالفت با تکلیف ذیل مقدمه، یعنی ترک تعلم تکالیف واجبه بوده. و این همه معنی است که مرحوم مصنف عنوان برداشت صحیح از کلام صاحب مدارک و استادشون مرحوم محقق اردبیلی بیان کرد. پس دقیق بخوایم عبارت رو معنا کنیم اینجوریه، یمکن ان یلتزم حین اذن، حالا که ما گفتیم که ظاهر ادله وجوب علم است که این واجب غیری است، واجب نفسی نیست، واجب مقدمی است، واجب ذل مقدمی نیست، می شود ملتزم شد به استحقاق عقاب به خاطر ترک تعلم تکالیف، نه اینکه عقاب عرشبت خدمت شما که بر ترک تعلم تکالیف است، نه بر مخالفت با، نه عقاب بر مخالفت با واقعی است که بعدن جاهلانه میکنه. اما چرا آدمی که داره جاهلانه مخالفت واقع میکنه عقاب بشه؟ به خاطر اینکه ترک تعلم کرده، اون موقع علم اجمالی داشت، الواجب مقدمتن، که این واجب بود این تعلم تکالیف به عنوان مقدمه برای رسیدن به واجبات واقعیه. و این کانت مشروطتن به شروط مفعول، ولو این که حالا این واجبات واقعیه ما، اون تکلیف واقعی ما، اون مشروطی به شروطی باشد که الان که من حالا مثلا عرشبت خدمت شما ترک تعلم کردم حاصل نیستن. هین الالتفات و این کانت اون تکالیف مشروطتن به شروطن، اگرچه اون تکالیف واقعیه او مشروط باشد به شروطی که مفقودتن هینن التفات، اون شروط هنگام التفات الی ما یعلمه اجمالا، به اونچه که اجمالا علم بهش دارد، من الواجبات المطلقه و المشروطه، علم اجمالی دارد که بالاخره یه سری واجبات مطلق و مشروطه‌ای در ذهن این افعال من هست و خدا از من خواسته، ولو این زمانی که این علم اجمالی براش حاصله و این التفات براش حاصله همین مقدار، اون شرط خلاصه فعل واجب مشروط حاصل چی؟ نبوده باشد. لاستقرار بناء العقلا بی مثل تومار المتقدم، میگه چرا حتی در این صورت هم ما میگیم این عقاب میشه؟ به خاطر اینکه بناء العقلا قبلا هم گفتیم مستقر میشود در اون مثال تومار که گذشت. مثال چی بود؟ مثال این بود که یک شخصی اومده یه توماری رو خلاصه از جانب مولا آورده، تمام دستورات و اوامر و تکالیفش رو توش نوشته، اینا رو مولا داده به چی؟ به عبدش، گفته آقا بگی دستورات من تو این نامه نوشته، این بخشنامه نوشته شده، عبدم بدونه که به این تومار نگاه کنه، هر جا احتمال تکلیف داد در عهد جاری کنه. گفتیم دستوراتی که در واقع تکلیفی وجود داشته باشه، واقعا این عبد رو مستحق عقاب میدونن. فهمت علا عدم الفرق فی المذمه علا ترک تکالیف المسئولات فی بین المطلقه و المشروطه. میگیم اونجا گفتیم بنا و قلا در مثل اون تومار تعلق گرفته، مستقر شده، بر اینکه فرق نمیگذارن در مذمت و مستحق بودن عقاب این شخص بر ترک تکالیفی که مستور است در این تومار بین مطلقه و مشروطه. نمیان بگن آقا تکلیف اگه مطلقه بود عقاب میشود، اگر مثلا مشروطه بود اگه عقاب نمیشود، نه اینجور نیست. فتأمل، این تأمل وجهش اینه، مرحوم مصنف بعد از این بیانات یه اشکالی بر همین عبارت خودشون میکنن، وجهش هم این است که مرحوم مصنف اساسا ثبوت عقاب رو منوط به تحقق خطاب منجز تفصیلی و یا حتی اجمالی نمیدونستن، بلکه همونطوری که گذشت صرف مبقوضیت رو برای ثبوت عقاب کافی میدونستن، گفتن همینقدر که عرض شد خدمت شما که یک مبغوضیتی وجود داشته باشه این مستوجب عقاب. این حالت مصنف خود مبنای خود ایشون بوده، حالا ما نمیخوایم بگیم این درسته، ولذا با همون مبنایشون میگن اصلا نیاز نداشت حتی به علم اجمالی، همین که در واقع این عرض خدمت شما که امر مبغوضی است، این عقاب هم چی داره و این عقاب برای دلیلش هم چی بود، دلیلش هم این بود، ایشون میگفتن آقا عقاب برای جلب مصلحت و دفع مفسده است، نه به خاطر اوامر و نواهی. اوامر و نواهی هم برای جلب منفعت و دفع مفسده هستند. یعنی مولا یک منفعت و مفسده ای رو در افعال خارجی ما، در شرب خمر، در نماز، اینها تشخیص میده، برای این دو کار میکنه، یکی اینکه میاد امر و نهی میگذاره برای اینکه ما رو تحریک کنه بریم اون انجام بدیم و اون مصلحت رو به دست بیاریم و از اون مفسده دور بمونیم، من راهنمایی کنه، و دو میاد عقاب و ثواب قرار میده برای تشویق، که میگن از باب لطف، یا اگه امر منو اطاعت کردی ارشاد خدمت ثواب میدم، اگر نهی منو اطاعت کردی ثواب میدم، اگر اینا رو مخالفت کردی چیکار میکنم، عقابت میکنم. این لطف مقرب الی طاعت مبعد عن المعصیه است، بالاخره دستوری میگذاره، یک جور تشویق و مشوق، یک جور تنبیه و منبه، چیکار میکنه، قرار میده که طرف متوجه بشه و دست از اون اشتباهش برده. این عقاب اون کارو میکنه، بنابراین عقاب در طول امر نیست، یعنی اینجوری نیستش که باید امر منجز شود حالا به تفصیل یا بالاجمال با علم اجمالی بعد تازه عقاب به او تعلق نخیر، امر و عقاب هر دو ایشون میفرمایند در عرض همدیگه برای مفسده و مصلحت واقعی وارد میشن، امر هم اگر منجز نشود باز عقاب سر جای خودش چی هست. حالا این برداشت ایشونه، اما به نظر میاد که این حرف غلطیه، چون درسته که امر و عقاب رو مولا هر دو رو برای جلب مصلحت و دفع مفسده انجام میده، اما عقاب در طول امره، یعنی تا امر نباشد و امر ولو اجمالا منجز نشده باشد اصلا عقاب عقلاء معنا نداره، ولی شما بیاید بگید بعد الفحص هم همین حرفو بزنید دیگه، بگید آقا بعد الفحص هم بالاخره عقاب همونقدر که مبغوضه برای عقابش کفایت میکنه، به راحتی نمیتونه جاری بکنه، کلا باید احتیاط جاری بکنه. این که حرف ارشاد خدمت شما زدنی و گفتنی نمیتونه باشه. اینم نسبت به این. بحث بعدی که ما اینجا داریم عرض بحث راجع به حکم وضعیه. ایشون فرمودن در مورد عرض به خدمت شما کسی که جاهل به حکم است و بدونه فحص میره براءت جاری میکنه، دو بحث هست، یکی راجع به حکم تکلیفی و عقاب و ثوابشه که آیا این مستحق عقاب میشود یا نمیشود، یکی راجع به حکم وضعیه. راجع به حکم وضعی میگن حکم وضعی و عمل کلام فل حکم الوضعی، اما بحث راجع به حکم وضعی و یه صحت العمل صادر من الجاهل و فساده، که اونم عبارت باشد از صحت اون عملی که از جاهل صادر میشود یا فساد اون عمل، این میشه حکم چی؟ وضعی. در صورت که البته جاهل بدون فحص گفتیم از شرطیت مثلا یا جزئیت یه چیزی در صحت یک عملی از صلات البراءت جاری کرده، اون عملو بدون اون جزء شرط انجام داده، مثلا شک کرده آیا سوره در نماز واجبه یا نه، بدون اینکه فحص کنه برات جاری کرده، گفته انشالله که شرط نیست، رفته نماز بدون سوره خونده، خب این نمازش تکلیفش چی اگه بعدا معلوم شه که نماز با سوره واجب بوده، آیا صحیحه یا چیه، فاسده و باطله. میگه فیق قول کلام فی تارتن فل معاملات و اخرى فی عبادات، بحث راجع به حکم وضعی یک بار در معاملات انجام میشه و یک بار هم در عبادات انجام میشه. اولا من اینجا بگم معامله چند تا معنا داره، ما یه معامله داریم بالمعنى الاخص که به خصوص عرض شود خدمت شما که اموری که درش یک عرض شود قراردادی صورت میگیره گفته میشود، مثلا مثل بیع، خرید، فروش، اجاره، اینها، یا حتی عرض شود خدمت شما که مثل حتی ایقاعاتی مثل طلاق و عتق که یک طرفن، حتی دو طرفه هم نیستن، نیاز به رضایت طرف مقابل چی؟ ندارن، عقد و طرفینی نیستن، ایقاعن، یک طرفه هستن، تمام اینا رو به یک معنا معامله در بر میگیره، که معاملات که میگن خیلی وقتا این معنا اراده میشه. خب ببینیم اینجا مراد چی؟ این یک معناست. یه معنی اهم دارد، وقتی میگیم معاملات یعنی هر چیزی که درش قصد قربت شرط نباشد، یا به عبارتی توسلیات، اون در مقابل عباداته، عبادات هر واجبی است که درش قصد قربت چی باشه؟ شرط باشه. یه معنای اخص الاخص دارد، یعنی خصوص عقود، یعنی معاملات دو طرفه. وقتی میگن معاملات پس سه جوره، یا منظورشون خصوص معاملات دو طرفه و عقود هست که نیاز به رضایت طرفین معامله داره، مثل بیع و اجاره و اینها، یا منظور یک مقداری وسیع‌تره، مطلق معاملاتی است که بین ارشد خدمت شما افراد صورت میگیرد، چه یک طرفه باشد چه دو طرفه، و قرارداد به حساب میان به اصطلاح. یا نه معنی اهم نیست، هر چیزی و هر واجبی است که درش قصد قربت در تحقق شرط نیست. مثلا مثل امر معروف نهی از منکر هم از معاملات، چون قصد قربت در صحت شرط نیست در مقابل عبادات. اینجا که میگه تارتن فی المعاملات اخرى فی العبادات، گرفتید دیگه، اینجا به قرینه مقابله معاملات با عبادات فهمیده میشه کدوم معنا اراده شده. اون معنای عام العام، یعنی اون که از همه گستره، هر چیزی که عبادت نیست، هر چیزی که قصد قربت درش نیست، میخواد معامله خلاصه اصطلاحی باشد یا نباشد، میخواد دو طرفه باشد یا یه طرفه باشد، همه اینا رو میگیره. بفرمایید که این یه بار ما بر راجعش در معاملات صحبت کنیم، یک بارم بعد در عبادات ارشاد خدمت شما که صحبت بکنیم. اما در معاملات فقط مشهور و فیها ان العبره فیها به مطابقت الواقع و مخالفت، یعنی مشهور در صحت و فساد معاملات این است که عبرت و اعتبار در صحت و فساد معاملات به مطابقت واقع و مخالفت با واقع. اگه این معامله مطابق واقع بوده، یعنی همه اون شرایطی که لازم داشته برای صحت داشته باشه واقعا، ولو این میدونستی یا نمیدونستی اون مهم نیست، ندانستی معامله انجام داده، بعدن هم معلوم شده که مثلا از شبت خدمت شما که معامله صحیح بوده، این صحیحه. اگر که حتی خیال میکرده این معامله صحیح اما بعدن معلوم شده فاسد بوده، از دانسته، یعنی بدونه از تعلم هم نبوده، رفته یاد گرفته اینا، خیال میکرده شرایط صحت مثلا بی همین 10 تاست، بعدن معلوم شد نه یه شرط 11 همی بوده که این نداشته و معاملش فاسد میشه. اون موقع طبق مشهور اینجوریه، سواء و قطعا احد طریقین، چه این که این عرض شود خدمت شما که مطابقت معامله با واقع یا مخالفتش از یکی از دو طریق، یعنی عن الاجتهاد و تقلید باشد ام لا عنهما، یعنی رفته اجتهاد کرده و به این نتیجه رسیده که مثلا در صحت معامله علم به عوض این در صحت به شرط نیست، و رفته یه معامله رو همینجوری رو هوا، چند کیلو این جنس مثلا به 50 تومن میخریش، همینجوری مشاهده ای خریده، در حالی که اونجا باید علم داشته باشه. مشاهده هم باعث علم چی نمیشه، طلاه باید به مثقال، گرم هم نه، کیلوگرم و تون هم نه، باید به مثقال در بیاد مشخص بشه. متو این اجتهاد کرده گفته شرط نیست، بعدن معلوم بشه که آقا این معامله چی بوده، فاسد بوده، براش تبدل رای پیدا بشه، یا تقلید کرده باشه، هم لا انهما، یا اینکه همینجوری رو هوا ورش برائت جاری کرده، هر کدومش هم باشه فرقی نمیکنه. هم لا انهما فقط مطابقت اول الواقع، بعدن اتفاق بیفتد که مطابق با واقع باشد، این صحیح میشه. اتفاقا معلوم شد که بله راست میگفته، اینجا اصلا یه همچین شرطی چی نبوده. لنام قبیل الاسباب لامور شرعیه، به خاطر اینکه هر شرط خدمت شما که مطابقت، بله بله، بخاطر اینکه مطابقت معاملات با واقع از قبیل سبب بر امور شرعی هستش، پس علم و جهل هیچ دخالتی در تأثیر این سبب و ترتب مسببات و نتایج معاملات بر اونها نداره. معاملات اسبابن، مثلا میگن بی سبب است برای حصول ملکیت یا نقل و انتقال ملک، اجاره سبب است برای حصول ملکیت نسبت به منفعت مال، نه نسبت به عین مال. مثلا اینا اسبابن این معاملات، و این معاملات وقتی شدن اسباب، طبیعتاً هیچ دخالتی برای علم و جهل در تأثیر این اسباب در مسبباتشون نیست. الان من بدانم آتش میسوزاند یا نمیسوزاند، آیا اشارت خدمت شما تأثیر داره؟ الان من نمیدونستم آتش میسوزونه، دستمو بگیرم جلو آتش نمیسوزه، بخاطر اینکه نمیدونستم، نخیر. اینا هم اسباب تکوینی هستند، منتها برای امور شرعیه. بی سبب تکوینی است برای نقل و انتقال ملک، شارع اینو سبب تکوینی قرار داد. من بدانم یا ندانم بی اگه انجام بشه با شرطش، این معامله انجام شده، بدون شرط باشه معامله انجام چی نشده و واقع نشده و اون مسبب یعنی ملکیت برش بار چی نمیشه. این عرشبت خدمت شما که نسبت ببینید. فمن عقد علی امرأة نقد، بعد ایشون مثال میزن، میگه حالا مثلا فرض کنید یه شخصی رفته یه زنی رو یه عقدی خونده، لا یعرف تأثیره، اما راجع به تأثیر این عقد علم ندارد، شک دارد آیا این اثرگذارش صحیح هست یا اثرگذارش میدونید صحیح، یعنی عملی که اثرش برش بار بشه تا ملزمه و شرایط بشه، یا یه تعریف دیگه‌اش هست که اثر برش بار بشه. وقتی من نمیدونم اثر بر این بار میشه یا نه، تا ملزمه و شرایط هست یا نیست، طبیعتاً شک دارم که آیا این عقد اثر میکند، این زن به من بچه‌اش حلال میشه یا نمیشه، اثر میکند نفقه او بر من واجب میشه یا نمیشه، اثر میکند من از او ارث میبرم او از من ارث میبرد یا نمیشه، اینا هم آثار عقد دیگه، عقد صحیحه. شک در تأثیر و صحت این چی دارم حق دارم. مثلا میگه فی حلیت الوت، در حلیت وت و حلال شدن وت این زن شک داره، یه همچی عقدی هم انجام داده و انکشف بعد از ذلک صحته، مثلا نمیدونسته آیا عقد فارسی بخونه این تأثیر داره نه، و میره عقد فارسی هم برای جاری میکنه از عربیت عقد فارسی میخونه و بعدا میره وت هم میکنه. الان میفهمد فن کشف بعد از ذلک صحته، اگه بعدا معلوم شه بله عقد فارسی هم چی بوده صحیح بوده، کفا فی صحتهی من حین وقوعه، این کفایت میکند در صحت و تأثیر گذاری عقد از همه موقع که واقع شد، نه از الان که کشف شد که این صحیح است، از همه موقع که واقع شد ولو با شک واقع شد، این کشف میکند که از همه موقع این عقد صحیح بوده، پس وقتش هم حلال بوده، پس نفقه هم واجب بوده، پس عرض شد خدمت شما که ارث هم اگر این وسط یکی مرده از اون یکی میبرده، نه از الان که کشف شد بگیم خب پس اون طرف قبلا مرده پس دیگه ارث نمیرسه، نه از همون موقع، این ناقل نیست این کاشفه، این چیزیست که ایشون اینجا میفهمند. بعد میفهم و کذا علم این کشفه عرض شد خدمت شما که فساده، همچنین است اگر برعکسش فسادشون معلوم بشه، یعنی چی؟ و کمال این کشفه فساده هو عرض شد خدمت شما که فسادش معلوم بشه، مثلا معلوم بشه آقای نخیر باید عقد و عربی میخونده و این عقد و فارسی خونده، پس این عقدش چی هستش؟ باطل هست. اینجا رد تبع علیه حکم الفاسد من حین الوقوع، بر این عقد مترتب می شود حکم فاسد من حین الوقوع، از همون موقع که واقع شد میگیم پس فاسد، یعنی چی؟ یعنی وتیه که کرده حرام بوده، اینجوری میشه. البته اینجا میشه وتیه به شبهه بیالا، اما در این حال بحث عقابش رو باید قبلا بعدا بحث بکنیم که حالا عقاب هم میشه یا نه، حالا جلوترشون بحث میکنیم. اما مثلا نفقه دیگه واجب نبوده، لذا اگه این مرده چیزای نفقه بزنه بده، زنه بدهکار مرده است باید پسش بده، یا مثلا هر شرط خدمتش مهریه بدهکار نبوده لذا اگه چیزی پرداخت کرده زنه بدهکارش باید پس بده، ارث نمیبرده لذا اگه این وسط مرد مرده این زن هم سهم الارث گرفته، الان معلوم میشه عقد باطل بوده، پس این زن اون نبوده، پس ارث نمیبرده، پس هر چی گرفته حق ورثه اون مرده باید به اونا پس بده و به نسبت بین همونها تقسیم بشه. و جزا علم این کشف فساده هو همچنین است اگر فساد این عقد کشف شود رتب علیه حکم الفاسد، برش مترتب می شود حکم فاسد، از کی؟ از الان که تازه معلوم شده؟ نه از همون موقعی که عقد واقع شد من حین وقوع، نه از حین انکشاف فساد. حالا آثار هم گفتیم زیاده دیگه، و کذا من ذبح ذبیحه بفری وجه، اگر این کسی بیاد یه ذبیحه رو ذبح کنه به اینکه بیاد این دوتا رگی که دو طرف حلقومه فقط اون دوتا رو ببره، اوداج اربعه رو نبره، فن کشف کنه صحیحا او فاسدن، اگر بعدا مثلا معلوم بشه این صحیح بوده یا فاسد بوده، اگر معلوم شه صحیح بوده پس یعنی ارشاد خدمت شما این تزکیه شده و این گوشش پاکه و حلاله میشه خود، اگر معلوم شه فاسد بوده معلوم میشه از همون اول این نجس بوده، اگر قبلا هم کلام فهمیدم قبل از اینکه بفهمم دستم بهش خورده اینا این میته بوده نجس بوده، اینها و دستم هم شده اگه سرایت رطوبتی کرده نجس شده، ولو رتب علیها اثرا قبل از انتشار. ارشاد خدمت شما که ایشون می‌فرماید اگر که قبل از اینکه این انکشاف حاصل بشه، بله ولو رتب علیه اصلا قبل از انکشاف، اینجا ارشد به خدمت شما که این مرحوم مصنف تا حالا در صدد بیان حکم وضعی خود معامله، یعنی صحت و فساد خود معامله بودن، از این به بعد در صدد بیان احکامی برمیان که بر معامله بار میشن، حالا چه حکم تکلیفی و عقاب و اینها چه حکم وضعی، با عبارت فحکم هو فی العقاب احکام تکلیفیه رو بیان میکنن، با عبارت اما حکم هو الوضعی احکام وضعیه رو بیان میکنن، یعنی ولو رتب علیه اثرا قبل از انکشاف، اگر مترتب شود بر این ذب یه اثری قبل از اینکه انکشاف پیدا کند که این ذب صحیح بوده یا فاسد بوده، یه اثری برش بارشه، مثلا این بره هر شب خدمتش اینو بفروشه، فحکم هو فی العقاب ما تقدم، پس حکمش در عقاب اون چیزیست که قبلا هم چی گذشت، در مقام بحث از حکم تکلیفی و تعلق عقاب ما اونجا بحث کردیم که این عقاب میشه یا نه، ایشون به این از چیزی که بله عقاب میشود و همونی که صاحب مدارک میفهمیدن عقاب میشود به خاطر مخالفت هم عقاب میشه، اما کی؟ اون موقع که میتونست علم دست بیاره و ترک تعلم کرد، اون موقع استحقاق عقاب برش حاصل میشون، بعدش که ملتفت نیست. فلقا ما تقدم من کنه مراعب مخالفت الواقع، از این که چی بود اون آنچه گذشت، بیان بود از این که عقاب متوقف است بر مخالفت واقع، مثال میزنه که اما ازا وطعها، مثلا این عقد خونده عقد فارسی رو بعدا رفته وطی هم کرده، آیا به خاطر این وطع عقاب میشه یا نمیشه؟ میگه این متوقف است به اینکه ببینیم این صحیح بوده یا فاسد. اگه صحیح بوده خب پس یعنی وقتش حلال بوده پس عقاب نمیشه، اگه فاسد بوده پس یعنی پس وقتش حرام بوده پس عقاب میشه. کما اذا وتعها فان العقاب علیه مراعا، پس عقاب بر این وقت متوقف است و مراعا است رو حواس، ببینیم چی میشه. و اما حکم الوضعی، اما راجع به حکم وضعی کما لوبا اللحم تلک الذبیحه، مثلا اون ذبیحه ای که اومده دو تا رگشو فقط بریده، چهار تا رگ رو نبریده، به خیال این کمی دو تا کافیه، بعد رفته اینو فروخته به کس دیگری. خب میدونید در معامله اگر کسی بیاد میته بفروشه معامله واقع نمیشه و اون پول به ملکش در نمیاد، اینم به ملک اون طرف مقابل در نمیاد این میته. این حکم وضعیه. معامل صحت خود، راجع به صحت فساد خود این ذبح بحث نمی کنیم، راجع به صحت فساد معامله ای بحث می کنیم که بر این ذبح مترتب می شود. میگه اونم می فرماید که باز و اما حکم الوضعی کما لوبا اللحم تلک الذبیحه، مثل اینکه بره گوشت اون ذبیحه که فقط دو تا ودجه هش که بین دو طرف حلقوم هست اونا رو فقط بریده، اونو بره گوشتشو بفروشه. و کما ذکرنا هنا، حکمش همین است که راجع به صحت فساد خود معامله بحث کردیم، به مراعات این حتی انکشف الحال که باید مراعات بکنه تا اینکه حال مشخص که این مثلا ذبح صحیح بوده یا فاسد. اگه ذبح صحیح بوده خب اون معاملش هم صحیحه، اگه ذبح فاسد بوده خب اون معاملش هم به تبع چی هستش؟ فاسده. این تا اینجا بس، حالا ادامه بس باشه ان شاء الله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.